ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران 16 مرداد ماه از هر جایی که برای شنیدن مجله شبانگاهی با ما همراه هستید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده، همراه با همکارانم که بخش‌های مختلف مجله امشب را تهیه کردند. و رضا جمالی با خبرهای تازه در استودیو است.
ممنون آزاده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، پژوهشگر پیشین دانشگاه وابسته به وزارت دفاع ایران، روز شنبه 16 مرداد در گفتگو با رادیو فردا از اعدام او خبر داد. خانم امیری در این باره به رادیو فردا گفت که شهرام امیری روز چهارشنبه اعدام شده و جسد او پس از اعدام در تهران برای خاکسپاری به کرمانشاه منتقل شده است. شهرام امیری خرداد سال 88 در جریان مراسم حج در عربستان سعودی ناپدید شد. خبرهای زد و نقیزی در مورد پناهندگی او به آمریکا و یا ربوده شدنش توسط سرویس‌های جاسوسی خارجی مطرح شد. با این حال شهرام امیری در تیر ماه سال 89 از طریق دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن به تهران بازگشت و پس از چندی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت شد. تا کنون گزارشی از روند محاکمه و رسیدگی به پرونده اتهامی شهرام امیری منتشر نشده است. مقام‌های قضایی ایران نیز تا کنون در این باره اظهار نظری نکردند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید در هر مرحله انتخابات که برگزار شود صلاحیت افراد باید دوباره از سوی شورای نگهبان تایید شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کدخدایی روز شنبه 16 مرداد در این باره گفت تایید صلاحیت یک فرد در یک دوره از انتخابات فقط برای همان دوره است و برای دوره‌های بعد شورای نگهبان مجاز است مجدداً صلاحیت افراد را مورد رسیدگی قرار دهد. در انتخابات دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی همواره صلاحیت برخی از نمایندگان برای حضور در انتخابات بعدی این نهاد از سوی شورای نگهبان رد شده است. سخنگوی شورای نگهبان همچنین خرید و فروش آرا را یکی از آسیب‌های جدی انتخابات در دوره‌های گذشته توصیف کرد. آقای کدخدایی از الکترونیکی شدن انتخابات به عنوان یکی از راهکارهای بازدارنده خرید و فروش رأی در انتخابات نام برد. این اظهارات در حالی است که شورای نگهبان در سالهای اخیر بارها با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری الکترونیکی انتخابات مخالفت کرده است. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی روز شنبه از اعلام آمادگی مدیران اپلیکیشن تلگرام برای انتقال سرورهای خود به ایران خبر داد. مسئولان تلگرام تا کنون به این خبر واکنشی نشون ندادند. به گفته آقای فیروزآبادی بعضی پیام رسان‌ها برای انتقال سرورهایشان به ایران اعلام آمادگی کردند. اپلیکیشن تبادل پیغام کوتاه تلگرام که در ایران محبوبیت زیادی دارد و روزانه حدود 10 میلیارد پیام را در سراسر جهان منتقل می‌کند، در سال‌های اخیر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی تلگرام در تلفن‌های همراه ایران با اختلالاتی روبرو بوده و شایعه مسدود شدن آن نیز مطرح شده است. حسن عباسی رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال و از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان روز شنبه 16 مرداد از زندان آزاد شد. حسن عباسی 13 مرداد با شکایت حفاظت اطلاعات ارتش در دادسرای نظامی حاضر و به حکم بازپرس بازداشت شد. اخیراً یک ویدیو قدیمی از آقای عباسی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است که او در سخنانی با دفاع از عملکرد سپاه پاسداران ارتش را نیروی بی سر و صدا توصیف کرده است. این اظهارات با واکنش تند فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران روبرو شد و در نهایت با شکایت ارتش، دادستان نظامی تهران حسن عباسی را به اتهام نشر اکاذیب و فراهم کردن جو بدبینی به نیروهای مسلح بازداشت کرد. صده.
خیلی ممنونم از تو رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. شهرام امیری به گفته خانواده‌اش اعدام شد. مردی که مدتی در آمریکا بود و بازگشتش در سال 89 به ایران جنجالی شد.
کده ملاقات عادیه. از این رفتم پسر مو دیدم. گو مامان فهمیدی ولی چه آمدی الان؟ برای خداحافظی آوردن. من فقط یک میزدم. داد میزدم.
واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به اعدام 20 زندانی در ایران. وزارت خارجه گفته کسی به جرایم آنها توجه ندارد.
دادگاهشون خیلی کوتاه برگزار شده، دست جمعی برگزار شده، وکیل نداشتن، به برخی از اونها اجازه ندادن حتی وکیل در دادگاه حضور پیدا کنه.
با ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همطور که در خبرها شنیدید، خانواده شهرام امیری، فردی که خروجش از کشور و بعد بازگشت او به ایران در سال 89 با جنجال‌های فراوانی همراه بود، در گفتگوی با رادیو فردا از اعدام غیرمنتظره او خبر دادند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون در این زمینه اظهار نظری نکردند. آنطور که مادر شهرام امیری گفته، فرزندش در بخش محیط زیست وزارت دفاع مشغول به کار بوده و درباره برنامه هسته‌ای ایران اطلاعی نداشته. بشنویم گفتگوی رو که همکارم مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا انجام داده با مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، در همین زمینه صحبت کرده.
خانم امیری، شما از چه طریقی از اعدام پسرتون مطلع شدید؟
روز سه‌شنبه‌اش ملاقاتش بودیم. روز اولش شب ساعت 5 غروب ما رو بردن ملاقات شهرام. مثل همیشه مثلا به من هیچی نگفتن، یعنی نگفتن برای چی منو میبرن. من فکر کردم ملاقات عادیه. حتی رفتم پسرمو دیدم، بعد منو دید، گفت مامان فهمیدی برای چی آمدی الان؟ گفتم مامان مثل همیشه ما ملاقات آمدم پیشه. گفت نه مامان، برای خداحافظی آوردن. میگه من فقط جیغ میزدم، داد میزدم، آقا چرا؟ بغلش کردم، بوسیدمش، پسرم ازم گرفتم بردمش.
جنازه پسرتون شهرام امیری رو بهتون تحویل دادن؟
بله بله، واقعا بچه ما آوردن، هیچ مشکلی هم برای من پیش نی آوردن. بچه من خودشان آوردن، خودشان دادن، خاکش کردن. ولی من ناراحت اینم که پسر من بیگناه بود، اعلام کنه بیاره به من نشان بده جرم پسر من چی. به سازمان ملل هم بگیم تو را به خدا بینا بگه اینا که جرمشانه بگیم، بعد اعدام کنیم. پسر من جرمش چیه؟ من الان آتیش گرفتم، پسرم بیگناه کشته شد. بگم من میخوام تو مردم توضیح بدم که پسرم به چه گناهی کشته شده.
خانم امیری، پسر شما قبلا بر اساس گزارش برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران به 10 زندان محکوم شده بود. چه شد که اعدامش کردن؟
این رو توضیح ندادم. اون داستان رو خودشم تایید نکرد. یعنی به خدا ما هرچی ازش هم میپرسیدیم، میگفتیم جرم پسر من چیه، میگفت این مهمانه، جرم نداره، هیچ جرمی نداره، این پیش ما مهمانه، میترسیم برن بیرون اینه بکشن. ازشون خودشان کشتنش.
خانم امیری، شهرام امیری فرزندتون وکیل مدافع هم داشت؟
وکیل خودش گرفته بود. این پسر ازش عصبانی بود، واقعا ازش ناراضی بود، بود من ازش ناراضی. خب علی این کار کرده، من توضیح میدم، میگه من هیچ کاری نکردم، من کاری میکردم عقل داشتم، بعد نمیگشتم.
یعنی فقط وکیل تسخیری داشت؟
بله بله، نذاشتم ما وکیل بگیریم، اگه میذاشتم ما وکیل میگرفتیم.
خانم امیری، پسر شما بعد از بازگشت به ایران به گزارش برخی منابع حقوق بشری به جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA متهم شد و گفته شده بود که یک سری از اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران رو به CIA داده و به همین دلیل زندانی و بازجویی شده. این خبرها صحت داره؟ درباره این برای ما توضیح بدید.
خبری نداشت که ببره اونجا بده. شهرام جز محیط زیست بود، تو جز هسته‌ای نبود، چیزی از تو هسته‌ای اینا نمیدانست. شهرام محیط زیست وزارت دفاع بود، شهرام تو چیز هسته‌ای که بم و اینا نبود، هیچ خبری هم نداشت. اینا آوردن چسباندن بهش، یعنی به خدا صد بار رفتم دیدنش، اینو گفته، گفته من هیچ خبری ندادم، هیچ کاری بدی هم نکردم، نه جمهوری اسلامی دوست داشتم، من مملکت من دوست داشتم و برگشتم خاطر مملکتم برگشتم، ولی اینا قبول نکردم. ادی تندرو پسر من دادن دست جلاد.
مادر شهرام امیری بود، مرضیه امیری، که میگه فرزندش که مدتی در آمریکا بود و سال 89 به ایران برگشت اعدام شده روز 13 ماه، هفته‌ای که گذشت. اما نه دلیل این اعدام تا الان مشخص شده و نه اتهام‌های او دقیقاً اعلام شده. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا حالا در این زمینه واکنشی نشان ندادند. مهتاب وحیدی راد با او صحبت می‌کرد و شما می‌تونید جزئیات بیشتر رو در همین زمینه در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همکاران من در تلاش هستند در بخش سایت این خبر رو بروز کنند، در حالی که البته اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی در مورد اعدام 20 زندانی دیگه در ایران ادامه داره. وزارت امور خارجه به این اعتراض‌ها واکنش نشون داده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از موضع‌گیری مقام‌های غربی به در مورد این مسئله و اعدام شده‌ها ابراز تأسف کرده. از شاهین بشیری بشنویم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران موضع‌گیری‌های اخیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نیز مقام‌های اروپایی و آمریکایی در مورد زندانیانی که اخیراً به اتهام انجام اقدامات تروریستی در ایران اعدام شده‌اند را محکوم کرد. دادستان کل ایران روز پنج شنبه 14 مرداد گفته بود 20 نفر به اتهام انجام اقدامات تروریستی در 3 استان کشور اعدام شده اند. این شمار از اعدام ها دست کم 2 برابر گزارش های اولیه است که در آنها گفته شده بود بین 7 تا 10 نفر اعدام شده اند. دادستان کل ایران گفته است افراد اعدام شده تحت تأثیر القاعات تکفیری قرار گرفته بودند. این در حالی است که کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد طی بیانیه‌ای در مورد برخورداری این افراد از محاکمه عادلانه ابراز تردید کرده است. 15 مرداد ماه زید رعد حسین کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد این اعدام‌ها را در عین حال بی‌عدالتی بزرگ توصیف کرد. بنابر گزارش‌ها عمده اعدام شدگان کرد و سنی مذهب بودند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با آنچه وی تروریسم و گروه‌های تروریستی مورد حمایت کشورهای خارجی در منطقه خواند همواره سیاست قاطعی را اتخاذ کرده است. وی نامی از این کشورهای خارجی نبرد. آقای قاسمی در بخشی دیگر از سخنان خود بدون توجه به جرائم اعدام شدگان ابراز تأسف کرد. مدیار سمیعی نژاد روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر ساکن اسلو نروژ در تشریح دلایل نگرانی جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری نسبت به اعدام‌های اخیر در ایران به موضوع عدم شفافیت در دادرسی این افراد اشاره می‌کند.
اینها در یک پروسه قضایی به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شدند. یعنی اون دادرسی عادلانه رو هیچ کدام نداشتند. دادگاهشون خیلی کوتاه برگزار شده، دست جمعی برگزار شده، وکیل نداشتند. به برخی از اونها اجازه ندادن حتی وکیل در دادگاه حضور پیدا کنه. یا اگر هم داشتند، فرصت دفاع آنچنانی داده نشده. در واقع اون پروسه قضایی کاملا مخدوش هستش. اون دادرسی عادلانه رو هیچ کدام نداشتند. شاید اگر در همچین پروسه قرار می گرفتن، خب ثابت می شد که همچین مواردی واقعا درست نیستش.
پیش از این کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود اتهام‌های کلی و مبهم و محرومیت این متهمان از دادرسی عادلانه و محرومیت از داشتن محاکمه عادلانه است که به بی‌عدالتی بزرگ در این پرونده‌ها منجر شده است. عثمان مزین وکیل یکی از اعدام شدگان به نام آرش شریفی در مورد محرومیت این افراد از محاکمه عادلانه معتقد است.
همونطور که هم من و هم وکیل تسخیریشون و هم وکلای دیگر متهمین در دفاعیات خودشون به طور مستدل و مستند ارائه دادن اما مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، این افراد مرتکب محاربه نشدند. از جمله آرش شریفی در هیچ عملیات مسلحانه حضور نداشته ولی دادگاه به این دفاعیت توجه نکرد، مضافاً بر این که تعریف ارکان محاربه در مورد ایشون و بسیاری از متهمان وجود نداره. بعد از قطعیت رأی ایشون هم قانون مجازات اسلامی تعریف محاربه رو تغییر داد. محاربه بر اساس قانون جدید عبارت است از تجرید سلاح به قصد اخافه و ایجاد خوف و ترس در بین جامعه مسلمین، یعنی هم سلاح کشیده شده باشه و هم به قصد ترساندن جامعه اسلامی باشه. در مورد آرش هر دو مورد منتفی بوده و بر این اساس باید به دادرسی ایشون رسیدگی می شده اما دادگاه برخلاف قانون از ابلاغ رأی به وکلا به دلیل امنیتی بودن آرا خودداری کرد. ما تصویری از رأی رو نداشتیم و رأی هم چون طولانی بود قادر به یادداشت برداری در مدت کوتاهی که دادگاه در اختیار ما گذاشته بود نبودیم و نتونستیم دادرسی بکنیم.
سامان رسولپور روزنامه‌نگار ساکن سوئد نیز در تشریح همین نکته دقیق نبودن روند محاکمه و اتهام‌های افراد اعدام شده به رادیو فردا می‌گوید
همه افرادی که اعدام شدن در این مسائل نقش نداشتن و حتی افرادی بودن که صرفاً مثلا راننده یه بخشی از این افراد بوده و این محارب شناخته شده یا مثلا افرادی هستن که در کلاس‌های ایدئولوژیک این گروه‌ها شرکت کردن و حالا ممکنه که سمپاتی و همفکری داشته باشن باشون و لزوماً در هیچ قتلی یا مثلا عمل خشونت آمیزی مشارکت نداشتن و باز اونها هم محارب شناخته شدن. میخوام بگم که این مرز بین مفاهیمی مثل آموزش دهنده و کسی که آموزش میبینه، کسی که مسلح هست و غیر مسلح، کسی که سمپات هست و یا مثلا عضو رسمی، این مرز کاملا نادیده گرفته شده و همه این افراد تحت عنوان کلی مثل محارب براشون حکم اعدام صادر شده.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید اعدام شدگان بر اساس اطلاعات واصله از مقام‌های قضایی در پی انجام عملیات مسلحانه و ترور و کشتار مردم بیگناه و بعضی از علما از جمله علمای اهل سنت تهیه سلاح‌های متعدد جنگی و ساخت بمب آماده انفجار و بمب‌گذاری در نقاط مختلف برخی شهرها بودند. علاوه بر شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد، اعدام‌ها در خود ایران نیز با انتقادهایی روبرو شده است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از جمله این منتقدان است. کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ریاست شیرین عبادی و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر نیز این اعدام‌ها را محکوم کردند.
در گزارش شاهین بشری از واکنش وزارت امور خارجه ایران به اعتراضات بین‌المللی در مورد اعدام 20 زندانی در ایران شنیدید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاسر. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاسر.
امیدواریم بتونید بشنوید صدای رادیو فردا رو از یکی از این مراحل و راه‌هایی که گفته شد. اما وزیر علوم ایران گفته هیچ دانشگاهی مجوز برگزاری اردوهای مختلط رو نداره. وزیر علوم این صحبت‌ها رو بعد از انتقاد رهبر ایران از برگزاری اردوهای مختلط در دانشگاه‌ها اعلام کرده. از فرین عاصمی بشنویم.
محمد فرهادی وزیر علوم ایران میگوید هیچ دانشگاهی مجوز اردوهای مختلط را نخواهد داشت مگر اینکه برنامه آموزشی باشد که ضوابط خاص داشته باشد. به گفته آقای فرهادی کنسرت ها هم شامل همین قانون می شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال جاری در دیدار با تعدادی از استادهای دانشگاه خواستار انقلابی ماندن دانشگاه ها و حفظ هویت اسلامی آن شده بود. رهبر جمهوری اسلامی از مسئولان دانشگاه خواسته بود در مقابل هر اقدامی که هویت اسلامی دانشگاه‌ها را خدشه‌دار می‌کند حساس باشند. او از برگزاری اردوهای مختلط به عنوان مصداقی از خدشه‌دار شدن هویت اسلامی دانشگاه یاد کرده بود. جلوگیری از برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی مدت‌هاست که از دغدغه‌های رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی است. در آبان سال 94 آقای خامنه‌ای با انتقاد از برگزاری کنسرت موسیقی در دانشگاه‌ها و اردوهای مختلط گفته بود که کار فرهنگی را در دانشگاه با کنسرت و اردوی مختلط اشتباه گرفتند. بعد از انتقاد چند باره رهبر جمهوری اسلامی از برگزاری اردوهای مختلط در آبان ماه 94، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد که حسن روحانی رئیس جمهوری دستور داده تا گزارش مستندی در این باره تهیه شود. حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هم همان زمان گفت برگزاری اردوی مختلط در برنامه‌های این دانشگاه جایی نداشته و ندارد. در سال‌های گذشته بعضی از تشکل‌های دانشجویی و وبسایت‌های خبری نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی به برگزاری اردوی مختلط در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. وبسایت رجا نیوز از رسانه‌های اصولگرا در خرداد ماه سال جاری از برگزاری 12 اردوی مختلط دانشجویی در یک سال گذشته خبر داده و از این اردوها به عنوان برگزاری جشن و پایکوبی مختلط و ابتذال نام برده بود.
گزارش فرین عاصمی رو شنیدید. گفته شده اگر میخوای کسی رو بشناسید اول باید ببینید دوستان او چه کسانی هستند. این تم برنامه تازه رادیویی هست که به زودی از رادیو فردا پخش میشه. قرار هست از 22 مرداد ماه این برنامه رادیویی جدید پخش بشه. نیوشا بغلاتی از رادیو فردا با تهیه کننده این برنامه گفتگو کرده. صادق سبا مدیر پیشین بخش فارسی تلویزیون BBC و روزنامه‌نگار.
خب آقای سبا بهتون خیلی خوش آمد میگم به استودیوی بخش تصویری رادیو فردا و به رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم اینجا.
خیلی ممنونم از شما.
یه خبر بسیار خوب داریم برای شنونده ها و بیننده ها، برای مخاطبان رادیو فردا، و اون هست که در کنار شما خواهیم بود و از حضور شما از این به بعد استفاده خواهیم کرد در رادیو فردا. برنامه بسیار جالبی قرار با شما داشته باشیم، فکر میکنم
امیدوارم جالب باشد.
مطمئنن همینطوره، مطمئنم که مخاطبای ما خیلی دوست دارن که از زبان خود شما بشنون. برنامه ای هست به اسم میزبان، در این حتما میگم و شما ادامهش رو
ببینید. یک برنامه هفتگی قرار باشه که از رادیو پخش میشه، از رادیو فردا، و در وبسایت رادیو فردا هم منتشر خواهد شد. اسمش هست میزبان. علتی که میزبانه برای این که در این برنامه ما با چهره‌های معروف ایرانی به عنوان میزبان مصاحبه میکنیم. اینها میزبان هستند در یک مهمانی شام، و در اون مهمانی شام از 5 نفر از چهره‌های مورد علاقه شون معاصر یا تاریخی دعوت میکنن به عنوان میهمانان مورد علاقه شون.
یعنی میهمانان برنامه در واقع خودشون میزبان یه سری میهمان دیگه هستن.
دقیقاً.
ولی اون میهمانا بعدن خیالی هستن.
اون میهمانا خیالی هستن. این با کل مهمانی شام مجازیه. یعنی اتفاق نمیفته، ولی اونها در یک مهمانی شام مجازی دارن 5 نفر دعوت میکنن. و بعد من از اینا میخوام که چرا این 5 نفر؟ و اون 5 نفری که اونها دعوت میکنن میتونه هر کسی باشه. ایرانی باشه، غیر ایرانی باشه، تاریخی
لازم
باشه،
لازم نیست در قید حیات باشه،
نه ضرورتاً لازم نیست ایرانی باشه، هر کسی میتونه باشه، میتونه خیام باشه، میشه چارلز داروین باشه، میشه کارل مارکس باشه، میتونه علی شری، هر کسی میتونه به عنوان مهمان. کسانی که اون میزبانان من که خودشون از چهرهای مهم فرهنگی هستند، اونها به اون افراد علاقمندند. و بعد من از اینا در این برنامه میپرسم که چرا اینا رو دعوت کردی، و اونا توضیح میدن.
این ایده از کجا به ذهنتون رسید؟ چیزی بود که مثلا مدتی بهش فکر میکنید؟ چون وقتی که داشتید کنارگیری میکردید از ریاست بی بی سی فارسی، خودتون گفتید که بیشتر دوست دارید برنامه تولید بکنید و بیشتر دوست دارید که کار خبرنگاری و تولیدی انجام بدید. البته ما خیلی خوشحال هستیم که این افتخار داریم که شما با ما اولین برنامه‌تون رو بعد از ریاست بی بی سی انجام میدید. میخواستم ببینم چیزی بود که مدتی بهش فکر کرده باشین یا نه یهویی به ذهنتون رسید؟ چقدر
نه، من همیشه در این فکر بودم که یه همچین کاری رو انجام بدم. یه وقتی این کنجکاوی که میگم در دیگران هست، در من خیلی شدید هست. من واقعا میخوام بدونم که افراد بزرگ خودشون در شخصیت‌های مورد علاقه‌شون کی بوده، چه میکردند و چه کار میکنند. مثلا فلان کارگردان بزرگ سینما فیلم های کی رو میبینیم؟ برای من همیشه یه کنجکاوی بود در من. و بعد من ابتدام که میخواستم اینو بسازم، فقط میخواستم همین فقط 5 تا شخصیت. علتم که 5 تام هست به خاطر زمانی 25 دقیقه ما وقت داریم، 5 تا
دلیل خاصی نداره.
میتونه 3 تا باشه، میتونه 10 تا باشه، 5 تا با میزبان میشه 6 تا. این میز شام 6 نفر است در واقع. بلد. و وقت اینطوریه. بنابراین برای من همیشه این کنجکاوی وجود داشته. ولی بعدم برای اینکه این برنامه رو، به حال ما اهل رسانه هستیم، به خصوص من رادیو رو خیلی دوست دارم، برای اینکه جذاب‌تر بکنیم، عنصر موسیقی هم وارد کردیم و عنصر قضا هم وارد کردیم که بشه جالب تر این برنامه. بنابراین ته این قضیه از کنجکاوی منه، از کنجکاوی که آدمای بزرگ خودشون به چه چیزی علاقه
من مطمئنم که مخاطبان رادیو فردا هم همین الان خیلی کنجکاو شدن که بدونن اصلا مهمونا کی هستن، میزبانا کی هستن، مهمون اونا کی هستن، چی میگن دربارش. برنامه بسیار بسیار شنیدنی، بسیار آموزنده، فرهنگی و در این حال بسیار سرگرم کننده. یک بار دیگه ازتون تشکر میکنم آقای صبای عزیز که همراه ما هستید در اینجا استودیوی رادیو فردا در پراگ، و خودمون منتظر هستیم که هر چه زودتر برنامه رو روی آنتن ببریم. از جمعه آینده طبق صحبتی که کردیم، یعنی بله، یک هفته دیگه از الان این برنامه قراره پخش بشه. ساعت 8 شب به وقت تهران این برنامه رو شما میتونید گوش بدید از رادیو فردا. همزمان روی وبسایت رادیو فردا میتونید این برنامه رو ببینید، بخونید، بشنوید، و اون کاریکاتوری هم که آقای صبا گفتن همونجا هستن با بقیه در واقع جزئیاتی که برنامه داره. بسیار منتظر هستیم که این برنامه شنیدنی رو حتما داشته باشیم.
خیلی ممنون. من مطمئنم شنوندگان ما از این برنامه لذت خواهم برد.
گفتگوی صادق صبا رو شنیدید، مدیر پیشین بخش فارسی تلویزیون بی بی سی و روزنامه نگار آزاد و برنامه ساز رادیویی. منیوشا بغلاتی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. شنیدید در مورد برنامه تازه میزبان که قرار هست از این جمعه پخش بشه و صادق صبا تهیه کننده و مجری این برنامه خواهد بود.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد
با ما باشید، لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
همین لحظه همراه ما باشید و همراه همکارم فریبرز غریب در استودیو رادیو فردا تا بشنویم آخرین خبرهای المپیکی رو که به ایران مربوط میشه. آقای غریب، تازه ترین خبر، خبر مربوط به دوچرخ سواری مردان هست، درسته؟
درسته. دوچرخ سواری استقامت جاده 241 کیلومتر رکاب زدن دقایقی پیش که من قبل از اینکه وارد استودیو بشم، در 15 کیلومتر مونده بود به پایان. قادر از سه تا نماینده ما، خانم اسدی، قادر میزبانی، حدود یک ساعت و نیم دو ساعت پیش خبر اومد که در میونه های را تو یکی از این پیچ ها به بیرون پرتاب شده. خوشبختانه آسیب جدی ندیده، اما دیگه پزشکا دستور دادن که ادامه نده و نتونست ادامه بده. حدود نیم ساعت پیش هم میرصمد پورسیدی، دومین دوچرخه سوار ما، خبر اونجور که اومده خبرگزاری گزارش دادن، برخورد کرده به یه درخت و ایشون هم از گردونه رقابت ها خارج شده. تنها آروین معظمی گودرزی هست که هنوز داره رکاب میزنه و فکر میکنم حدود نیم ساعت دیگه این 241 کیلومتر تموم بشه.
این مهمترین اتفاق ورزشی ورزشکاران در دنیا هست. چرا باید در چنین شرایطی یکی از جاده منحرف بشه، یکی هم به درخت بخوره؟
خانم اصلی، خیلی سخته. این یکی از رشته های سخت دوچرخه سواریه و اصلا یکی از رشته های سخت ورزشیه. تو المپیک 241 کیلومتر سربالایی، سرپایینی، مسیرهای سنگلاخ، کوهستانی، 40 کیلومتر هم روی ساحل که اصلا روی شنای ساحلی، خیلی واقعا رشته مشکلیه و دوتا دوچرخه سوارا ما هستن. البته خیلی از دوچرخه سوارای دیگری کشورها هم هر کدوم به همین علت هایی که اتفاق براشون افتاده بود حذف شدن.
اما توی پینگ پونگ اتفاقهای مربوط به ایران اتفاقهای بدی نبودن چندان؟
بله، اتفاق خیلی خوبی رقم زد. نیما عالمیان از ایران 4-1 تونست کاناک حریف جوان خودشو از آمریکا شکست بده. بسیار خوب ظاهر شد، وارد جدول اصلی بازی‌ها شد و به رومانی خورد که بعد باید ادامه بده. دو تا پینگ پونگ باز دیگه داریم، یکی نوشاد، برادر بزرگتر نیما، نوشاد عالمیان که از ساعتی دیگه باید با بویان توکیچ از استونی مسابقه بده، و خانومش پینگ پونگ باز ما ندا شهسواری هم با حریفی از بلاروس تو ساعت‌های آینده من فکر می‌کنم بخوره به بامداد فردای ایران.
بله، که یک ساعت و نیم دیگه خواهد بود. اما قبل از پینگ پونگ حتی قایقرانی بود و همینطور تیراندازی. میتونیم یه مروری داشته باشیم بر این دو تا رشته دیگه هم؟
بله، قایقرانی روینگ تک نفره زنان، خانم مهسا جابر دور مقدماتی خب با حریفای قدر قدرتی افتاده بود کنار آب، توی گروهش خیلی سخت بود. دانمارک، آرژانتین، آمریکایی همه مدعی سکو هستن. تو این گروه چهارم شد، خودش اظهار رضایت کرده بود از نتیجه کارش و به شانس مجدد راه یافت. تو جدول شانس مجدد خودش حصار کرده که من میتونم اونجام تمام تلاشم رو بکنم که ادامه بدم. و الهه احمدی، خانم تیرانداز تفنگ بادی ما، که اولین رشته المپیکی بود که نماینده داشت ایران، دور مقدماتی خوش درخشید و چهارم، سوم شد بعد از چینی و آلمانی، اما تو فینال نتونست ادامه بده روند این درخششش رو ادامه بده و متاسفانه چهارم شد، مثل اون رتبه‌ای که المپیک قبلی به دست آورده بود 2012 لندن.
و برنامه فردای بچه‌های ایران رو هم در المپیک ریو یه مروری بکنیم، فرق داریم هنوز؟
بله، به غیر از این تنیس روی میزی که عرض کردم که در ساعت دیگه که میخوره به بامداد فردای خودمون، و این روینگ مهسا جاور که به دور بعد صعود کردن، ما خانم گلنوش سبقت اللهی رو داریم در تپانچه 10 متر بادی که فردا باید بازی کنه به وقت ایران. بوکس وزن منهای 81 کیلوگرم رو داریم احسان روزبهانی که اولین سهمیه ایران تو المپیک رو دو سال پیش گرفت که به یه حریف هلندی خورده، خودش اظهار کرده که حتما این حریف رو شکست میده. و بله، همین چهار رشته هست که باید منتظر فردا باشیم ببینیم چه نتایجی رقم
خواهد. چه مدال هایی توزیع میشه فردا به وقت ایران در واقع؟
که یعنی روز اول المپیک هست به وقت برزیل، قرار 12 تا مدال در روز اول المپیک 2016 ریو توزیع بشه که تا دقایقی پیش فقط همون تفنگ بادی 10 متر که خانم احمدی ما ششم شد، مشخص شده بود که خانم ویرجینیا ترشر آمریکایی تونست اولین طلای المپیک 2016 رو به نام خودش ثبت کنه، و دو تا خانم چینی هم دوم و سوم شدن و نقره و برنز گرفتن.
یه حاشیه های کوچولویی هم داشته تیم ایران مثل
همیشه.
مثل والیبال و لباس های تیم ملی والیبال. خیلی ممنونم از شما فیروز غریب، همراه ما بود، همکار ورزشی رادیو فردا. آخرین خبرهای المپیک ریو رو شنیدید از رادیو فردا. در بخش آینده باز هم خواهید شنید، اگر در بخش آینده مخصوصا مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما باشید، باز هم آخرین و دخترین خبرها رو خواهید شنید. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدواریم که شب خوشی رو در پیش داشته باشید. تا ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا.